صفحه 64. چون می اندیشید که اگر طوفان خشم این جمعیت یک مرتبه منفجر شود، خشکتر با هم خواهند سوخت و او از آسیب خشم ایشان مسون نخواهد ماند. تا اینکه پورتوس به سخن در آمد و گفت: آقای فرمانده، گزارشی که در این قسمت به عرض شما رسیده صحیح است و ما 6 نفر بودیم و آنها نیز 6 نفر بودند، ولی آنان از روی ناجوانمردی به ما حمله ور شدند و قبل از اینکه به ما اطلاع دهند که در صدد دفاع براییم، 2 نفر از ما را به قتل رسانیدند و سومی که آتوس باشد نیز همانطور ناجوانمردانه مورد حمله قرار گرفت و مجروح گردید و دیگر نمی توانست کاری صورت بدهد. از کسانی که آنجا حضور دارند تحقیق بفرمایید که بدانید آتوس با وجود زخم منکر 2 مرتبه خواست از جا برخیزد و هر 2 بار به زمین افتاد. با این وصف که ما بیش از 3 نفر نبودیم تسلیم نشدیم و تا آنجا که توانستیم مقاومت کردیم و آنها به تصور اینکه آتوس فوت کرده او را به حال خود گذاشتند و ما را به اجبار بردند و ما در راه از فرصت استفاده و فرار کردیم که ننگ توقیف روی ما باقی نماند. مجدد عرض می کنم که 3 نفر از ما بدون اعلام قبلی و بیان که بدانیم کسی با ما سر جنگ دارد و از روی خیانت از پا در آمدند، معهازا ما توانستیم بگریزیم. کیفیت قضیه همینطور است که عرض کردم، ولی باید اضافه کنم که انسان در تمام جنگ ها فاتح نمی شود و شخصی که در جنگ های عدیده نائل به پیروزی گردیده ممکن است در یک جنگ شکست بخورد، مگر پومپئ بعد از آن همه پیروزی ها در جنگ فارسال شکست نخورد و مگر فرانسوای اول پادشاه فرانسه که من شنیدم ارزش جنگی او برابر با بزرگترین سواران روزگار بوده پس از آن همه فتوح در جنگ پاوی دچار شکست نشد. بنابراین چرا نسبت به ما خشمگین هستید که با توجه به اینکه مورد خیانت قرار گرفتیم از کسانی که 2 برابر ما بودند شکست خوردیم؟ آرامیس گفت: آقای فرمانده، من هم افتخار دارم به عرض برسانم که یکی از آن 6 نفر را با سلاح خود او به قتل رسانیدم و اگر مقتول نشده باشد باری به طور حتم ضربتی سخت خورده است. شمشیر من در اولین لحظه پیکار وقتی آنها ناگهان به ما حمله ور شدند شکست و من با یکی از آن 6 نفر دست به گریبان شدم و کاردش را از غلاف بیرون کشیدم و او را از پا در آوردم. تریوی وقتی این توضیحات را شنید قدری آرام شد و گفت: من از این موضوعها اطلاع نداشتم و معلوم می شود که کاردینال اغراق‌گویی کرده است. آرامیس که دید فرمانده آنها آرام شد به جرأت در آمد و گفت: آقای فرمانده، من از شما یک خواهش دارم و آن اینکه نفرمایید که آتوس مجروح گردیده است، زیرا این تفنگدار مورد توجه اعلی حضرت است و هرگاه اعلی حضرت مطلع شوند که وی مجروح گردیده متأثر خواهند گردید. و یکی از مظاهر خیانت افراد گارد کاردینال زخم شدید آتوس می باشد، زیرا سلاح از شانه او گذشته و وارد سینه گردیده، به طوری که بعید نیست این خدمتگزار صدیق بر اثر این زخم سخت. آرامیس فرصت نکرد که حرف خود را تمام کند، زیرا در باز شد و جوانی تقریباً 30 ساله با قیافه و وضعی بسیار موقر وارد اتاق گردیده و با اینکه رنگ به صورت نداشت قیافه او در بیننده تولید احترام می نمود. آن 2 نفر که آن مرد را دیدند بانگ برآوردند: آه، آتوس است. تروی هم بانگ برآورد: آتوس، این شما هستید؟ آن مرد با وجود ضعف ناشی از زخم شمشیر با متانت گفت: آقای فرمانده، من شنیدم که شما مرا احضار فرمودید و رفقایم این خبر را به من رسانیدند و لذا با عجله شرفیاب شدم و اینک استدعا می کنم بفرمایید چه امری دارید؟ تروی که دریافت آتوس با وجود زخم سختی که برداشته امر او را اطاعت کرده و خود را به آنجا رسانیده خیلی متأثر شد و با عجله به طرف او رفت و گفت: آتوس، من کاری مخصوص با شما نداشتم و هرگاه می دانستم که شما بیمار هستید شما را احضار نمی نمودم، منظور من از احضار شما و رفقای شما همان بود که قبل از آمدن شما به رفقایتان گفتم. به آنها گفتم مردانی چون شما نباید که بدون علتی خاص و بزرگ جان خود را در معرض خطر قرار بدهند، زیرا جان شما برای اعلی حضرت ارزش دارد و اعلی حضرت اطلاع دارند که تفنگداران او شجاع‌ترین مردان روی زمین هستند. اینک دست خود را به من بدهید که با یکدیگر مصافحه کنیم. آتوس سر فرود آورد و قبل از اینکه دست خود را به طرف تروی دراز نماید، فرمانده تفنگداران دست وی را گرفت و برای ابراز دوستی با قوت فشار داد، بدون اینکه متوجه زخم آتوس و بیماری او باشد. آتوس با اینکه کوشید اثر درد در قیافه‌اش آشکار نشود، نتوانست و فشار دست تروی او را به لرزه درآورد و رنگ از صورتش پرید. وقتی آتوس وارد اتاق گردید، درب اتاق تروی باز ماند و آنهایی که در اتاق انتظار بودند بعد از اینکه آخرین جملات تروی را شنیدند خوشوقت گردیدند و مسرت آنها به قدری بود که نظامنامه تشریفات را فراموش کردند و چند نفر از آنها سر را وارد اتاق تروی نمودند. تروی آنها را ندید یا دید و ایراد نگرفت، چون می دانست در مواقع فوق‌العاده تشریفات سست می شود و آن ساعت برای تفنگداران او یک موقع فوق‌العاده به شمار می آمد. پس از اینکه تروی دست آتوس را محکم به رسم دوستی فشرد، رنگ از روی آن جوان پرید. خیلی سعی کرد که خود را نگاه دارد، ولی ضعف چنان بر وی چیره گردید که نتوانست و مانند کسی که مرده باشد بر کف اتاق افتاد. تروی به گمان اینکه همکنون آتوس خواهد مرد فریاد زد: فوراً یک جراح بیاورید. به جراح من بگویید بیاید. و در صورتی که جراح من نیست، به جراح اعلی حضرت اطلاع بدهید که فوراً حاضر شود. در هر حال فوراً یک جراح را به این اتاق برسانید سندیو. آتوس رشید من نزدیک است جان بسپارد. این ابراز وحشت نسبت به حیات آتوس یک مرتبه آخرین قید تشریفات را از بین برد و تمام آنهایی که در اتاق انتظار بودند به اتاق تروی هجوم آوردند و اطراف آتوس را گرفتند و هر کس نظریه‌ای برای معالجه مجروح ابراز می کرد. ولی اگر دکتر که در همان نزدیکی بود فوراً سر نمی رسید، نه فقط هیچ یک از نظریات مزبور مفید واقع نمی شد، بلکه ممکن بود که ازدحام جمعیت جوان مجروح را به قتل برساند. لذا دکتر به محض ورود به اتاق گفت: اینجا خیلی شلوغ است و در وسط این ازدحام نمی توان مجروح را معالجه کرد و از این گذشته برای اینکه مداوا شود باید در محیطی ساکت او را تحت پرستاری قرار داد. این است که آقای تروی باید موافقت نمایند که این تفنگدار مجروح به اتاقی دیگر منتقل شود. تروی درب را گشود و اتاقی را که مجاور اتاق خود او بود به جراح نشان داد و گفت: مجروح را به این اتاق منتقل نمایید. پورتوس و آرامیس رفیق مجروح خود را در بغل گرفتند و او را به اتاق دیگر بردند و جراح هم در عقب آنها وارد آن اتاق شد و درب را بستند. چون تروی به اتفاق مجروح به اتاق دیگر رفته بود، اتاق دفتر او مدت چند دقیقه مانند اتاق انتظار و حیات، معرکه نطق و حماسه سرایی و ابراز خشم تفنگداران گردید. هر کس هر چه در دل داشت علیه کاردینال می گفت و نه فقط صفات زشت او را ده چندان بزرگتر از آنچه بود جلوه می دادند، بلکه اتهاماتی هم بر او می زدند و نیز علیه تفنگداران کاردینال موسوم به گارد تا آنجا که توانستند از مذمت فروگذاری ننمودند. بعد از چند دقیقه پورتوس و آرامیس از آن اتاق برگشتند و بر بالین مجروح جز دکتر و تروی کسی باقی نماند. چند دقیقه دیگر هم گذشت و تروی نیز از اتاق مجروح خارج گردید و به تفنگداران مژده داد که طبیب میگوید حال مجروح خطری ندارد و فقط بر اثر خونریزی زیاد ضعف بر او مستولی گردیده است و هرگاه استراحت کند آن ضعف برطرف خواهد گردید. بعد از اینکه حضار خاطر جمع شدند که آتوس در معرض خطر نیست، تروی با دست اشاره کرد و همه آنهایی که در آن اتاق بودند بدون صدا خارج گردیدند و غیر از تروی و دارتونیان کسی در آنجا باقی نماند. زیرا جوان گاسکون با سماجت خاصی که در بین هم ولایتی های او بود فراموش نکرد که وی از طرف آقای تروی احضار گردیده و باید آنقدر توقف کند تا بتواند با او مذاکره نماید. تروی از مشاهده دارتونیان در آن اتاق حیرت کرد، زیرا حوادث مذکور به کلی موضوع آن جوان را از یادش برده بود و از وی پرسید کیست و چه میگوید، و دارتونیان خود را معرفی کرد و به عرض رسانید که خود آقای تروی او را احضار نمود. آن وقت فرمانده تفنگداران سلطنتی به یاد آورد که در واقع خود او طبق درخواست آن جوان او را احضار کرده و گفت هم ولایتی عزیز، معذرت می‌خواهم از اینکه شما را معطل کردم، ولی اگر شما بیش از این سرد و گرم روزگار را چشیده بودید در می‌یافتید که یک فرمانده به منزله یک پدر برای سربازان خود می‌باشد و همان گونه که پدر خانواده دارای مسئولیت‌هایی است، یک فرمانده هم باید دقت نماید که فرزندان او از جاده مستقیم منحرف نشوند، و چون من سعی دارم که اوامر اعلی حضرت پادشاه فرانسه و بالاخص اوامر عالی جناب کاردینال اجرا شود، لذا سربازان خود را قدری گوشمالی دادم. وقتی تروی گفت سعی دارم بالاخص اوامر عالی جناب کاردینال اجرا شود، دارتونیان تبسم کرد و این تبسم به فرمانده تفنگداران سلطنتی ثابت نمود که جوان مزبور ابله نیست و هوش دارد و میفهمد که وی تظاهر میکند وگرنه نظری خوب نسبت به کاردینال ندارد. لذا موضوع صحبت را تغییر داد و گفت چون شما یکی از هم ولایتی های من هستید، از دیدار شما خوشوقت شدم و پدر شما یکی از دوستان قدیمی من بود و به همین جهت اینک میل دارم بدانم از دست من برای پسر او چه کاری ساخته است، مشروط بر اینکه مطلب خود را زودتر بگویید، زیرا وقت من زیغ است و صاحب اختیار وقت خود نیز نیستم. دارتونیان گفت آلی جناب، وقتی من از شهر تارب حرکت کردم و از پدرم ودا نمودم، می اندیشیدم بعد از اینکه حضور شما رسیدم به مناسبت دوستی دیرین پدرم با شما که خودتان از راه مرحمت اینک به یاد آوردید، استدعا نمایم که مرا در سلک تفنگداران پادشاهی منسلک فرمایید و اجازه بدهید که اونیفرم تفنگداری را بپوشم. ولی از دو ساعت به این طرف می بینم که من اشتباه کرده بودم و خیلی بلند پروازی می کردم و تفنگداری حرفه ایست خطیر که من هنوز لیاقت آن را ندارم، یا اینکه ممکن است لیاقت آن را نداشته باشم. تروی گفت تردیدی نیست که تفنگداری شغلی محترم می باشد و هر کس تفنگدار نمی شود و کسانی که دارای لیاقت هستند وارد این سپاه می گردند، ولی شما نباید تصور نمایید که لایق این حرفه نیستید یا چنین نشان بدهید که واقعا چنین تصوری می نمایید، زیرا هر اصیلزاده لایق و به خصوص اصیلزادگان قدیمی می توانند تفنگدار شوند. منتها بر طبق امری که اعلی حضرت پادشاه فرانسه صادر فرمودند، اصیلزادگان به یکی از این دو شرط ممکن است که وارد این سپاه گردند. اول اینکه در جنگ ها یا در موارد دیگر خدماتی نمایند و شجاعت هایی از خیش بروز دهند که ثابت شود لیاقت این سپاه را دارند، و در صورتی که این جنگ ها پیش نیاید و فرصتی برای ابراز لیاقت تحصیل نشود، و این شرط دوم است، داوطلب باید دو سال در یکی از افواج دیگر که از حیث شهرت و مرتبه به پای سپاه تفنگدار نمی رسد مشغول خدمت گردد. آن وقت ممکن است به درخواست او ترتیب اثر داد، ولی حتی در این مورد اعلی حضرت باید ورود داوطلب جدید را در این سپاه تصویب فرمایند. دارتونیان سر فرود آورد و جواب نداد، اما از وقتی که دریافت که وصول به مقام تفنگداری آنقدر مشکل است، علاقه او برای پوشیدن اونیفرم تفنگداران زیادتر شد. تروی که با دقت جوان را می نگریست و مانند این بود که نگاه خود را در سینه او فرو می نماید تا اینکه بتواند به اعماق روح او پی ببرد، گفت چون پدر شما یکی از دوستان دیرین من بوده و من نمی توانم سوابق دوستی قدیم را فراموش نمایم، لازم است که در حق پسرش کاری را به انجام برسانم، خاصه آن که خانواده های اصیلزادگان در ولایت ما خیلی غنی نیستند و از وقتی که من از ولایت خارج شدم گویا اوضاع زیاد تغییر نکرده و بزرگترین سرمایه خانواده های قدیمی همان اصیلزادگی و شرافت آنهاست، و با توجه بدین موضوع لابد شما هم با پولی فراوان به پاریس نیامده اید و نمی توانید در اینجا مدتی مدید از جیب خود خرج کنید و زندگی نمایید. آیا چنین نیست؟ دارتونیان حرکتی کرد که بگوید او برای گرفتن صدقه نیامده و قصد تکدی ندارد، بلکه آمده که یک دوستی قدیمی را به یاد آقای تروی بیاورد. و تروی که هم ولایتی های خود را خوب می شناخت گفت: من می دانم که جوانان گاسکونی چقدر عزت نفس دارند و چگونه برخیش می بالند که بی نیاز از دیگران هستند. روزی که من جوان بودم و به پاریس آمدم، در همه جیب های خود بیش از 4 اکونه داشتم. محازا اگر کسی به من می گفت که من آنقدر پول ندارم که کاخ لوور را خریداری کنم، به من بر می خورد و با او دوئل می کردم. از شنیدن این حرف دارتونیان سر را راست کرد و مسرتی زیاد به قلب او تابید، زیرا وقتی پول خود را که در جیب داشت از نظر گذرانید، دید که وی اینک بعد از فروش اسب 4 اکو بیش از تروی هنگامی که وارد پاریس شد دارد و لذا میتواند برخیش ببالد که با ثروتی بیش از دارایی رئیس تفنگداران سلطنتی وارد پاریس گردیده و با بضاعتی زیادتر شروع به تحصیل شغل کرده است. تروی افزود: بدون اینکه بخواهم بگویم که شما بدون بضاعت هستید، خاطر نشان میکنم که موجودی شما هرچه باشد، باز باید در این شهر که هزینه زندگی گران است آن را نگاه دارید و به تدریج خرج نمایید و نمیتوانید که یک مرتبه مبالغ زیاد را صرف تعلیم و تربیت خود کنید. از طرف دیگر یک اصیلزاده که وارد پاریس می شود، هنگامی که قصد دارد خود را برای ورود در سپاه تفنگداران آماده نماید، باید در تربیت خود بکوشد و بعضی از فنون و رسوم را فرا بگیرد تا اینکه بعد از ورود به این سپاه و آغاز خدمتگزاری در دربار ناشی نباشد. این است که من نامه‌ای به رئیس آکادمی سلطنتی می نویسم که او شما را برای کارآموزی در آن آکادمی بپذیرد. وی هم از همین فردا شما را خواهد پذیرفت و تصور نکنید که عضویت آکادمی مزبور کاری کوچک است، زیرا بعضی از اصیلزادگان با وجود قدمت خانوادگی و ثروت فراوان و با اینکه حاضرند حقوق هنگفتی به آکادمی مزبور بپردازند، در آنجا پذیرفته نمی شوند. ولی چون رئیس آکادمی یکی از دوستان من است، شما را بدون دریافت حقوق خواهد پذیرفت و شما در آنجا فنون شمشیربازی و سواری را فرا خواهید گرفت و به آداب و رسوم درباری از قبیل نشستن و ایستادن و غذا خوردن و طرز تکلم آشنا خواهید شد. به علاوه در آنجا شما آشنایان و دوستانی پیدا خواهید کرد که در آینده خیلی به درد شما خواهند خورد و گاهی به ملاقات من خواهید آمد و چگونگی پیشرفت خود را در تحصیلات به اطلاع من خواهید رسانید تا من بدانم آیا میتوان برای شما کاری انجام داد یا نه. دارتونیان با اینکه از رسوم درباری بدون اطلاع بود، دریافت که تروی با برودت او را میپذیرد و مثل اینکه قصد دارد از سر باز کند و آهی کشید و گفت: عالی جناب، من بسیار متاسفم که نامه توصیه‌ای که پدرم داد تا اینکه خدمت شما تقدیم نمایم موجود نیست و فقدان این نامه برای من یک ضایعه غیر قابل جبران میباشد. تروی گفت: راستی من هم حیرت می کنم که شما چگونه این راه دراز را پیش گرفتید و از ولایت خود به پاریس آمدید و این توشه واجب را که برای ما اصیلزادگان جنوب بزرگترین سرمایه زندگی است با خود نیاوردید. دارتونیان گفت: آلی جناب، من فراهم آوردن این توشه را فراموش نکرده بودم و می توانم عرض نمایم با بهترین زاد سفر از این نوع مسافرت کردم، ولی با قدر و مکر آن را از من رو بودند. آن وقت دارتونیان شرح واقعه را برای تروی بیان کرد و توضیح داد که چگونه در شهر مونک توصیه نامی او را دزدیدند و شخصی که آن را به سرقت برد چه آدمی بود. دارتونیان طوری با حرارت و سادگی صحبت می کرد که تروی را خوش آمد و گفت: ولی من تعجب می کنم که شما چرا اسم مرا با صدای بلند بردید تا اینکه دیگران بدانند که شما حامل توصیه‌ای به عنوان من هستید. دارتونیان گفت: عالی جناب، من اعتراف می کنم که در این مورد خبط نمودم و نمی بایست که نام شما را ببرم، ولی آیا ممکن است مسافری به تنهایی سفر نماید و از نام شما که به منزله هرز جواد است و مانند یک سپر پولادین از او محافظت می کند یاد نکند؟ در آن موقع تملق و خوشامدگویی متداول بود و از لوی 13 گرفته تا کاردینال و اشراف درجه دوم و سوم دوست داشتند تملق بشنوند. ولی مرد متملق میبایست با هوش و ادیب باشد و بتواند طوری تملق بگوید که اثر تمسخر یا ظاهرسازی از آن آشکار نشود. دارتونیان در آن موقع تملق شایسته گفته بود، به طوری که حس خودخواهی تروی را راضی کرد و نوازش داد و وی تبسم نمود. اما فوراً به یاد واقعی مونک افتاد و پرسید، آیا اصیلزاده‌ای که نامه شما را رو بود روی گونه اثر زخم نداشت؟ دارتونیان گفت، بلی آلی جناب، و روی گونه او اثر یک زخم مانند یک گلوله دیده می شد. تروی گفت، آیا این مرد خوش قیافه نبود؟ بلی آلی جناب. آیا قامت بلند نداشت؟ چرا آلی جناب؟ آیا رنگ چهره او سفید و موهای سرش خرمایی نبود؟ بلی آلی جناب، این نشانی ها که شما می دهید کاملا به او تطبیق می نماید و حتی من حیرت می کنم که شما چطور با این وضوح او را می شناسید. ولی اگر من بتوانم این مرد را یک مرتبه دیگر پیدا کنم ولو در جهنم باشد، آن وقت خواهم دانست که چگونه سزای او را در کنارش بگذارم و به وی بفهمانم که دیگر نباید نامه های دیگران را به سرقت ببرد. آیا متوجه شدید که او انتظار یک زن را می کشید؟ بلی عالی جناب، او منتظر یک زن بود و در هر حال من دیدم که او با یک زن صحبت می کرد. آیا دریافتید که با این زن راجع به چه موضوع صحبت می نمود؟ صحبت آن دو نفر مربوط به مسافرتی به انگلستان بود و آن زن قصد داشت به لندن برود و مرد یک جعبه به او سپرد و گفت، تا وقتی که به آن طرف دریا نرسیده اید و وارد انگلستان نشده اید، این جعبه را که محتوی دستورهایی است نگشایید. آیا آن زن انگلیسی بود؟ آلی جناب، تصور می کنم که وی از نژاد انگلیس به شمار می آمد و آن مرد او را به نام مایلیدی می خواند. آه، خود اوست و من تصور می کردم که او هنوز در بلژیک است، زیرا در بروکسل او را دیده بودم، در صورتی که حال می فهمم به طرف لندن حرکت کرده است. دارتونیان در حالی که صدا را یک پرده بلند کرد گفت، آلی جناب، اگر شما این مرد را می شناسید خواهشمندم به من بگویید او کیست و در کجاست و من چگونه می توانم وی را پیدا کنم، و اگر این مرحمت را درباره من بفرمایید به شما اطمینان می دهم که استدعای دیگر از شما نخواهم کرد و حتی حاضرم که از ورود در سپاه تفنگداران صرف نظر نمایم که انتقام خود را از این مرد بگیرم. تروی گفت، جوان، به هیچ وجه در این فکر نباشید و اندیشه انتقام را از سر بیرون کنید و اگر دیدید این مرد از یک طرف کوچه می آید، شما راه را تغییر بدهید که با او برخورد ننمایید، زیرا این مرد قوی است و چون کوه می ماند و اگر شما با او برخورد کنید مانند شیشه خورد خواهید شد. دارتونیان گفت، آلی جناب، با این وصف من از جان خود نمی ترسم و انتقام خود را از او می گیرم. تروی گفت، این اندرز را از من بپذیرید و فکر گرفتن انتقام را از این مرد از سر بدر کنید. در حالی که تروی مشغول صحبت بود یک مرتبه سکوت کرد، زیرا ناگهان سوء ظن بر او مستولی گردید. تروی اندیشید که آیا این جوان که این طور نسبت به آن مرد ابراز کینه می نماید آیا جاسوس نیست؟ و آیا گفته او مبنی بر این که آن مرد کاغذ ویرا رو بوده غیر منطقی جلوه نمی نماید؟ آیا کینه این جوان دامی نیست که برای او گستردند؟ نکند که این جوان یکی از جاسوس‌های کاردینال باشد و با اسم دارتونیان او را نزد وی فرستاده اند تا اینکه جزء محارم او گردد و بتواند اسرارش را برو باید و مرتب کاردینال را از اعمال او آگاه کند؟ کاردینال مردی است که از این کارها زیاد کرده و یکی از بزرگترین وسایل موفقیت او این می باشد که کسانی را به عناوین مختلف نزد دشمنان خود به کار می گمارد و منظم بر اسرار آنها وقوف پیدا می کند و همین که اطلاعات و اسناد کافی به دست آورد آنها را بالای سیاستگاه می فرستد. این سوءظن طوری در تروی قوت گرفت که با تعمق دارتونیان را نگریست و هرچه بیشتر او را از نظر می گذرانید، قیافه باهوش اما ساده جوان که مخلوطی از آثار تواضع و ذکاوت و تهور بود، زیادتر تروی را زنین می کرد. چون می دانست که خطرناکترین جاسوسان آنهایی هستند که ساده و متواضع به نظر می رسند، چون این گونه اشخاص تولید بیم یا بدگمانی نمی نمایند و لذا بهتر منظور خود را پیش می برند. تروی می دانست که دارتونیان به طور حتم اهل ایالت گاسکونی است، ولی عده‌ای از سکنه گاسکونی جزو نوکرها و محارم کاردینال بودند و اهلیت دارتونیان نمی توانست ضامن درستی و صداقت او در نظر تروی باشد. و برای اینکه جوان را بیازماید آهسته به دو چنین گفت: دوست من، چون شما پسر یکی از دوستان قدیم من هستید و من یقین دارم که توصیه نامه او را از شما رو بودند، می خواهم در عوض برودتی که در بدو ملاقات نسبت به شما نشان دادم، موضوعی را که یکی از اسرار سیاسی ماست به شما بگویم. پادشاه فرانسه و کاردینال طوری با یکدیگر صمیمی هستند که می توان گفت که صمیمی تر از آنها در سراسر فرانسه کسی نیست. شما از این اختلاف ظاهری آنها فریب نخورید، زیرا این اختلاف فقط کسانی را که ابله هستند فریب می دهد و من میل ندارم که یک جوان هم ولایتی من که از جوانی و زیبایی و شجاعت برخوردار است و استعداد ترقی را هم دارد، فریب این اختلاف ظاهری را بخورد و مانند ساده‌لوحان که فقط ظواهر را می نگرند و از باطن امور بدون اطلاع هستند، خیش را گرفتار اشکال نماید و مانند دیگران که فریب این ظواهر را خوردند، سبب هلاک خود شود. این است که به شما میگویم بدانید که من نسبت به این دو ارباب نیرومند که یکی اعلی حضرت پادشاه فرانسه و دیگری کاردینال است وفادار هستم و هر اقدام اصلی که از طرف من عملی شود برای خدمت به یکی از این دو نفر یا هر دوی آنها میباشد و من بالاخص برای کاردینال قائل به ارزش فوق‌العاده هستم و او را یکی از نوابغ فرانسه بلکه اروپا می دانم. یقین دارم هر کس به قدر چند دقیقه به خیش زحمت بدهد و اعمال این مرد را مطالعه نماید، تصدیق خواهد کرد که وی به راستی یک نابغه است و بر خاک پاک فرانسه باید آفرین گفت که می تواند چنین نابغه‌ای را در دامان خود بپروراند. اینک جوان، من از شما درخواست می‌کنم که در زندگی روش خود را با آنچه من اکنون به شما گفتم تطبیق کنید و هرگاه شما از لحاظ احساسات خانوادگی یا به مناسبت احساسات فردی و غریزه فطری یا بر اثر معاشرت با دوستان و آشنایان نسبت به کاردینال کینه‌ای دارید یا نسبت به او بدبین هستید، بهتر این است که از حالا با یکدیگر خداحافظی نماییم، چون من می دانم که بین بعضی از اصیلزادگان از این احساسات که مبنای جز احساسات فامیلی یا غریزه فطری یا تأثیر معاشرت دوستان ندارد موجود است و با اینکه من از شما خداحافظی می کنم حاضرم هزار نوع به شما کمک نمایم، ولی وجدان من اجازه نمی دهد که شما را در دستگاه خیش بپذیرم و اکنون امیدوارم که شما از صداقت و صراحت لهجه من نرنجید و کماکان با من دوست باشید و بدانید که منظور من از این صراحت لهجه این بود که شما فریب نخورید و خود را گرفتار بدبختی ننمایید. مضافاً به این که این نخستین مرتبه است که من این طور صحبت کردم و تا کنون اتفاق نیفتاده که با این صراحت لهجه با کسی صحبت نمایم و افکار درونی خود را به وی بگویم. تروی سکوت کرد و منتظر جواب دارتونیان گردید. ضمن این نطق به نسبه طولانی، تروی این طور می اندیشید که جوان مزبور یا جاسوس کاردینال است یا نیست. در صورتی که جاسوس کاردینال باشد، بدون شک صدر اعظم فرانسه که خوب مستحضر است من تا چند دازه نسبت به او کینه دارم، به جاسوس خود گفته که بهترین وسیله برای جلب قلوب من این می باشد که تا می تواند از کاردینال بدگویی کند، و جوان هم بعد از گفته من برای اینکه بتواند مرا فریب بدهد از کاردینال بد خواهد گفت و خود را یکی از دشمنان سرسخت او نشان خواهد داد. و در صورتی که جاسوس کاردینال نباشد، جوابی از نوع دیگر از او خواهم شنید که بیگناهی او را به ثبوت خواهد رسانید. دارتونیان وقتی لب گشود که جواب تروی را بدهد، جملاتی از دهان او خارج گردید که مورث حیرت فرمانده تفنگداران شد. زیرا او انتظار داشت که جوان از کاردینال بد بگوید و دارتونیان گفت: آلی جناب، من هنگامی که به پاریس آمدم، افکاری مانند روح فرمایش های شما داشتم. من در خانواده خود طوری تربیت شدم که شاه در نظرم گرامی و کاردینال صدر اعظم فرانسه و شما در نظرم محترم هستید و وقتی از پدرم وداع می کردم او به من گفت: پسر، در زندگی جز از سه نفر حرف تند نشنو: اول اعلی حضرت پادشاه فرانسه، دوم کاردینال دورشلیو و سوم آقای تروی.